ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر اطلاعات در بازدید از فردو هشدار داد که تجهیزات برای غنی‌سازی 20% آماده است. معامله توافقی ارز برای برخی از کالاها آزاد می شود. در پی تظاهرات بازاریان تهران جلسه شورای تأمین استان تشکیل می شود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه 4 تیر در بازدید از مرکز غنی‌سازی فردو در جمع خبرنگاران گفت تجهیزات برای شروع غنی‌سازی 20% اورانیوم آماده است. آقای علوی هشدار داد که اگر طرف‌های دیگر هماهنگ با آمریکا بخواهند از برجام خارج شوند، جمهوری اسلامی می‌تواند به گفته او در فرصت کوتاه فرسنگ‌ها به قبل از برجام برگردد و حتی صنعت هسته‌ای را به نقاط حساس‌تری برساند و به پیشرفت تعیین کننده تری نائل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه گفت قرار است معاملات کالاهای اولویت سوم عمدتاً شامل صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی با نرخ توافقی باشد و بدین ترتیب برای این نوع کالاها بازار ثانویه‌ای در کنار بازار اصلی شکل می‌گیرد. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده است که تیم اقتصادی رئیس جمهور در جلسه‌ای که روز یکشنبه با حضور حسن روحانی برگزار شد، بالاخره توانست شخص وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده عملیاتی شود. در پی اعتصاب و تظاهرات روز دوشنبه در بازار تهران، محسن همدانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران گفت قرار است جلسه شورای تأمین استان برای بررسی وضعیت بازار تهران تشکیل شود. صبح دوشنبه شماری از بازاریان تهران در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی مغازه‌های خود را بستند و به شعار دادن و تظاهرات پرداختند. همکارم بابک غفوری آذر که این خبرها را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. بابک، آخرین اخبار از اعتراضات چیه؟
طبق آخرین گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، بعد از اعتصاب‌هایی که در بازار تهران رخ داد، حاضران از سمت بازار به سمت میدان بهارستان و مقابل مجلس شورای اسلامی حرکت کردند. اونجا شعارهایی سر دادن علیه اقدامات مختلف اقتصادی دولت، علیه گرانی، و بعدتر با حضور پلیس این اعتراض‌ها به درگیری منتهی شده و تصاویر مختلفی منتشر شده از شلیک گاز اشکاور از سوی پلیس که بعد این ابعاد درگیری به نقاط دیگری هم کشیده شده. مثلا چهارراه استانبول تهران هم ویدیوهایی داره منتشر میشه از درگیری پلیس با معترضان که شلیک گاز اشکاور توشون خیلی واضح هستش. و به نظر میرسه این اعتراض ها که از بازار تهران آغاز شده به نقاط دیگر شهر تهران هم گسترش پیدا کرده.
در شهرهای دیگر ایران هم آیا اعتراضاتی رخ داده؟
در شهرهای دیگر هم داره ویدیوهایی منتشر میشه از شهریار در اطراف تهران. ویدیو منتشر شده در بازارهای شهر جزیره قشم، ویدیوهای خیلی زیادی منتشر شده که به نظر میرسه شرایط بسیار مشابهی از بازار تهران هم اونجا اتفاق افتاده. از کرج هم ویدیوهایی منتشر شده که در برخی از اونها صدای شعار هم شنیده میشه. در خود تهران هم از نقاطی که غیر از نقاط مرکزی تهرانه، حالا حتی منابع رسمی خبری مثل اکانت روزنامه شرق گزارش میدن که پاساژ پایتخت هم که مرکز فروش موبایل هست، از مراکز دیگر فروش موبایل هست در تهران، تعطیل شده. اونجا هم شعار دادن که مثلا میتونیم صدای یکی از این شعار دهنده رو بشنویم.
بله بشنویم با هم.
که الان شعارها هم از ابعاد اقتصادی خارج شده، مثل همین شعاری که داریم میبینیم به سیاستهای منطقه‌ای و حضورهای منطقه‌ای ایران ربط پیدا میکنه و جنبه‌های سیاسی بیشتری هم به خودش میگیره. ما ساعتی پیش هم یک شاهد عینی گزارشی از بازار اطراف شوش در تهران، در جنوب تهران برای ما فرستاد که الان بازم میتونیم صداشو بشنویم.
من الان بازار شوشم، اوضاع خیلی خرابه، همه مغازه دارن میبندن میرن، یعنی الان همه ریختن بیرون، اوضاع خرابی. من هم که اینجا واقعا شوکه شدم، آدم دیدم کارم تو بازار الان بعد مغازه یا اکثرا بسته است، 100 تا مغازه دارین شاید 5 6 تا باز باشن، بقیه اصلا یه سری کرکرشون نصف است، همه هم اونایی که بازن میگن اتفاقی افتاد ببن برو.
خب این صداها رو شنیدیم، حالا واکنش مسئولان دولتی امنیتی تا حالا چی بوده؟
واکنش‌های مختلفی می‌بینیم. مسئولان دولتی به نوعی دارن از ساماندهی بودن این اعتراض‌ها صحبت می‌کنن. آشکارترین اشاره را آقای حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی در توییتی که ساعتی پیش منتشر کرد داره میگه و عین گفته ایشون اینه که صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید، اولی صدای مردم است، اما باید به گفته آقای آشنا در تشخیص صدای دوم و سوم بیشتر تأمل کرد تا به نوشته ایشون صدای کاسبکاران دلال با صدای تهی‌دست دان نگران اشتباه گرفته نشود. برخی مقام‌های دیگر مثل رئیس بازار اصناف تهران هم از ساماندهی شده بودن اعتراض‌های امروز دارن صحبت می‌کنن که میگن عده‌ای صبح امروز با حضور در مقابل مغازه به صورت تهدیدآمیز از بازاریان خواستن که مغازه‌ها رو ببندن، که خب این صحبتایی که دارن مطرح می‌کنن هنوز به صورت رسمی نمیگن، اشاره نمی‌کنن که چه افرادی هستن، آیا از برخی نهادها مثلا هستن یا اشاره می‌کنن، به نوعی می‌خوام بگن که در صدد تضعیف دولت هستن. اما از مقام‌های امنیتی آخرین اظهار نظر به اظهارات آقای عبدالعظیم رضایی معاون امنیتی و سیاسی فرماندهی تهران برمیگرده که میگه که قصد داریم با معترضان جلسه برگزار کنیم، گفته که هنوز موردی از بازداشت گزارش نشده و میگن که به گفته ایشون آرامش به بازار برگشته و نارامی ها پایان یافته.
ممنون بابک غفوری آذر بود که ما رو در جریان آخرین وقایع از اعتراضاتی که الان در برخی شهرهای ایران در جریان قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل بیش از 151 هزار دختر در سال جاری خبر داد. وی تاکید کرد که ترک تحصیل دختران به مراتب بیشتر از پسران است. در گفتگویی که پیش از این با سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه داشتم، ابتدا از دلیل بیشتر بودن تعداد دختران ترک تحصیل کرده پرسیدم. سعید پیوندی:
کارهای میدانی که در ایران انجام شده، به خصوص یک تحقیق مهمی که یونیسف چند سال پیش در مناطق کمتر توسعه یافته ایران انجام داده، نشون میده که دلایل اقتصادی یعنی وضعیت مالی و امکانات مالی خانواده و مسائل فرهنگی یعنی اون نگاهی که به دختران به خصوص وجود داره در خانواده های سنتی در مناطق سنتی تر، امکانات آموزشی ناچیز و تجربه های منفی آموزشی دلایل اصلی هستن که باعث میشن دختران به خصوص پیش از پایان دوره آموزش اجباری و به طور زودرس مدرسه را ترک بکنن. و به نظر من این دلایل در مورد پسرام تا حدودی صدق میکنه، ولی در مورد دختران اون چیزی که اساسی است همین بود نگاه سنتی به دختر و نقش زن در جامعه است که در خیلی از محیط‌های توسعه نیافته ما متاسفانه هنوز متحول نشده.
در مورد این قسمت که گفتین هنوز دیده جامعه نسبت به دخترها متحول نشده، یه مقدار میتونین توضیح بیشتر بدین چه نکاتی دقیقا منظور نظرتون هستش؟
مسئله اصلی به نظر من تحول فرهنگیه که باید در خانواده های ایران نسبت به نقش زنان و جایگاه زنان اتفاق بیفته. و در 40 سال گذشته ما جامعه‌ای داشتیم که گفتمان حاکم و حکومت و نهادهای رسمی هیچ کمکی به تحول این ذهنیت نکردن، هرچند که در خود جامعه زنانه ایران یه پویایی چشمگیری وجود داره، ولی این بیشتر مربوط میشه به مناطق توسعه یافته شهری، طبقه متوسط و متاسفانه گروه‌های سنتی‌تر جامعه، به خصوص کسانی که در مناطق توسعه نیافته اقتصادی زندگی می‌کنن، بهره خیلی کمی از این پویایی بردن. بعد اونجایی که دولت هم هیچ تلاشی نکرده و گفتمان رسمی بیشتر در جهت تقویت این نگاه به زن، یعنی زنی که باید خانه‌دار باشه، زنی که باید مادر باشه، همسر باشه و در خانه بمونه و فعالیت اقتصادی نکنه، همه اینها باعث میشن که این ذهنیت سنتی اون تحولی که متناسب با روزمانه ما پیدا نکنه. اگر ما یه مثال بخوایم بگیریم در این حوزه، ازدواج‌های کودکان و ازدواج‌های زودرس هست. در ایران ما حدود 500 هزار دختری داریم که پیش از 15 سالگی ازدواج کردن. هر سال حدود 40 هزار دختر ازدواج میکنن کمتر از 15 سال. این یه فاجعه و یه آسیب بزرگ اجتماعی است، برای اینکه این دختران هنوز باید در مدرسه باشن، هنوز شاید با اسباب بازیاشون باید بازی کنن مثل همه جای دیگه دنیا، ولی به خونه شوهر میرن و بعدم در سنین کم بیوه میشن، برای اینکه خیلی موقع در حقیقت این دختران فروخته میشن به مردان مسنی که میخوان با دختران جوان عروسی بکنن. اینا همش فاجعه ها و نتایج این ذهنیت است و همینطور عواقب نرفتن به مدرسه و ترک تحصیل‌های زودرس.
عباس سلطانیان، معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش، از طرحهایی مثل سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان روستاها و تأسیس مدارس شبانه روزی با خوابگاه‌ها یاد کرده برای این دانش آموزانی که مشکل دارن احیانا در روستاهای دور به سر میبرن، و حتی تصریح کرده ایشون که ماده 53 آیین‌نامه اجرایی مدارس میگه دانش آموزان دختری که ازدواج کردن با تایید و صلاحیت مدیر در خصوص بررسی شرایط اونها میتونن ادامه تحصیل بدن. به نظر شما این طرح میتونه کمکی کنه به این مسئله که از تعداد دختران ترک تحصیلی کم بشه؟
اگر به تجربه کشورهای دیگر و یا تجربه برخی از تجربه‌های در خود ایران قبل از انقلاب و یا بعد از سال 1357 برگردیم، میتونیم بگیم حتما چنین اقداماتی میتونه مثبت باشه. یعنی به خصوص یکی از دلایل ترک تحصیل دختران دوری مدارس از محل زندگی و یا نبودن امکانات آموزشی در خود اون محل در واقع سکونت افراد است، برای اینکه خیلی از پدر مادرها ترجیح میدن که دختراشون به راه دور حتی با سرویس یا ذهاب نرن. ولی من فکر میکنم باید اقدامات جدی دیگری هم صورت بگیره، چون همه این اقدامات بسیار گران هستن و احتمالاً میتونن به خاطر هزینه‌ای که دارن و به خاطر امکانات محدود مالی وزارت آموزش و پرورش ایران در یه حد خیلی کوچک و بسته باقی بمونن. ولی کمک مالی به خانواده‌هایی که بچه‌هاشون به خاطر فقر ممکنه نرن مدرسه و همینطور جلوگیری از ازدواج کودکان خردسال، به نظر من اصلی ترین راههایی هست که میتونه جلوی ترک تحصیل زودرس بچه‌ها رو بگیره. یعنی وزارت آموزش و پرورش ایران، دولت ایران، همونجوری که در بقیه جای دنیا عمل شده، باید با کمک مالی به خانواده‌های فقیر این امکانو برای بچه‌هاشون دختر و پسر فراهم بکنن که بتونن دست کم تا پایان دوره اجباری و تا کسب اولی مهارت‌هایی برای ورود به بازار کار در نظام آموزشی بمونن و به طور زودرس روانه بازار کار و یا زندگی خانوادگی نشن. اینا همش آسیب‌های بزرگ اجتماعی که ایران باش سر و کار داره. من یادآوری میکنم که ما 1.5 میلیون کودک کار داریم، یعنی بچه‌هایی که قبل از سن قانونی دارن کار میکنن، و صدها هزار دختری داریم که متاسفانه قبل از یه سن قانونی که در همه دنیا استاندارد هست تشکیل خانواده دادن، دوره بچه شدن، بیوه شدن، و اینا همه آسیب‌های بزرگیه که در زیر پوست شهرهای ایران وجود داره و مناطق ایران وجود داره و متاسفانه خیلی کم در موردشون صحبت میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران به خبرگزاری ایلنا گفت مسابقه فوتبال ایران پرتغال امشب در فرزشگاه آزادی برای خانواده‌ها پخش می‌شود. محسن همدانی نسج گفت هماهنگی‌های لازم انجام شده و ابراز امیدواری کرد که مشکل خاصی ایجاد نشود. این در حالی است که محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز یک شنبه فیلم‌های حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا را مایه ننگ خوانده و گفته بود که عده‌ای بدون روسری و در حال رقاصی و آوازخوانی بودند. چهارشنبه هفته گذشته پس از کشمکش‌های فراوان، زنان توانستند پخش زنده بازی تیم ملی ایران با اسپانیا را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. پدافندهای دفاع هوایی عربستان دو موشک را بر فراز ریاض شناسایی کردند که به باور آنها از یمن شلیک شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک شنبه شب صدای چندین انفجار در ریاض شنیده شد. بنابر بیانیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، لاشه‌های این موشک‌های منهدم شده در سراسر مناطق مسکونی پایتخت عربستان پراکنده شده، اما هیچ تلفاتی به همراه نداشته است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 با رادیو فردا بمانید.